مللی رو وقتی میذاریم کنار، خب اوضاع همینه دیگه.
ببینید بذار من یه سوال ازتون بکنم. استاندارد بین المللی ما میخوایم برای کی؟ برای زمانی که میخوایم صادر کنیم، درسته؟
آقای دکتر خسروی سوال رو طرح کردن. آقای دکتر محبی
اجازه بدید من براتون یه
برای داخلم هست. آیا دکتر یه سوال من میپرسم، کدام استاندارد به شما مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی رو بهتر از 22000 میده؟ من یه استاندارد معرفی کنم.
من استاندارد نیستم اصلا، از من راجع به این مسئله سوال نکنید لطفا، من نمیتونم.
خب پس بحث ایمنی رو چجوری میخوایم پیش ببرید؟
خب بحث ایمنی دیگه فقط با استاندارده. بحث ایمنی اولش برمیگرده به بحث کنترل. خیلی
بحث اجازه میدین نظر آقای دکتر قاسمی رو هم بشنویم در این خصوص. آقای دکتر محبی متشکرم. آقای دکتر قاسمی
ببینید، من فکر می‌کنم اصلا من خودم واقعیتش اینه که الان ما وارد داریم یه جزئیاتی میشیم توی بحثای اونم استاندارد، حالا ایزوها، که فکر کنم واقعا تو مراحل بعدی کاره ما الان به نوعی مشکلات خیلی بزرگتریای دکتر داریم.
من اینو قبول دارم کاملا.
به نوعی مثلا اینها رو چه توزیع لبنیات، چه توزیع حالا به نوعی پروتئین ها و چه تو بخش کشاورزی، حالا کیفیت به چه شکله. من مثال زدم، یعنی واقعا این مثالی که من به شما میذارم مثال بود. شما الان هیچ موقع الان اصلا نمیتونید در مورد کیفیت گندم صحبت بکنید. چرا؟ چون همون کمیتش الان باید برید به اندازه دو برابر و سه برابر اون چیزی که خودتون تونستید تولید کردید وارد کنید. حالا این یه بخشش به دلیل مخاطرات طبیعی و زیست محیطی و به حال آب و هواییه، یه بخش مهمی روی ناکارآمدی سیستمای برای تصمیم گیری و اجرایی ما هست که نتونستن در سالهای گذشته، در 10 سال و 20 سال گذشته براش برنامه ریزی کنن، که الان ما مثلا نیاز نداشته باشیم ذرت رو با درصد بالا با عرض خیلی سنگینی بخوایم از خارج وارد بکنیم.
بله.
و اگر هم وارد میکنیم منوی بعد، تازه بعد اینکه تونستیم وارد کنیم، حالا بتونیم بحثای شاخصهای کیفیش رو بسنجیم و اون رو رعایت کنیم. من فکر کنم در حال حاضر اول وضعیت رو ارزیابی بکنیم که به نظر خود من هم وضعیت کمی تولید ما پایینه متاسفانه.
بله.
توی حداقل توی برخی از کالاهای اساسی کشور مورد نیاز، چه تو برای صنعت تولید مواد غذایی، توزیع دام و توی چه توزیع کشاورزی.
بله.
برای به عنوان کود و آفتکشای کشاورزی و هم خوده، یعنی هم تولید غذای ما الان مشکل داره، هم پیش سازها و نهادهای لازم برای تولید اون غذا. یعنی ما حتی اگر الان میتونستیم همین نهادهای دامی رو هم نهادهای کشاورزی رو میتونستیم تامین کنیم به هر شکلی، واقعیتش یعنی تولید کنیم.
بله.
خود این متاسفانه، حالا من عرض خواهم کرد که خود این دوباره از یک کانال دیگه وابسته به واردات و تهیه ارز، بنابراین اون چه که دست ما نیست، اون چه که روش ما تسلط نداریم، اون چه که ما به نوعی نمیتونیم قاطع و پایدار روش تصمیم بگیریم برای ما نیست و این در جهت مخالف امنیت غذایی هست. که در این مورد انشالله من صحبت کنم.
کاملا در این درست میگیم. من اینکه ما سیاست گذاری های کلانمون اشتباه بوده میگم، تصمیم های سیاسی گرفتیم. ببینید چرا میگه ذرت.
آقای دکتر محبی دارن صحبت میکنن.
ما اصلا اقلیم ذرتکاری نداریم در کشور. مزیت رقابتی هم در تولید ذرت نداریم. اما به خاطر اینکه همیشه ما مشکل پروتئینی داشتیم، سیاسیون ما اومدن تصمیم گرفتن صنعت مرغداری رو به شدت در کشور ما توسعه دادن. ما جزو 10 تا کشور اول جهانیم تو صنعت مرغداری. ما چیزی که 80%ش وابسته به خارج، چرا 80% خوراک مرغ ذرتشه؟ و اگه ما ذرت رو نتونیم تامین کنیم کل اون سیستم میخوابه. این همون بحثیه که من دارم. ما اصلا آمایشی به کشورمون هیچ وقت نگاه نکردیم.
ببینید پس بحث امنیت نکنیم دیگه، بحث تامین ماده غذایی.
اصلا
امنیت رو بذاریم کنار. آقای دکتر ما بذاریم تامین ماده غذایی.
آقای دکتر خسروی صحبت میکنم.
ببینید
آخه
بحثایی که میشه، ببخشید، ببینید موضوع امنیته. خب پس ما اصلا در مورد امنیت صحبت نکنیم، بگیم ما ذرت نداریم، ما گندم نداریم، ما جو نداریم، هیچی نداریم. چون هیچی نداریم، واردم نداریم، سیاست‌های کلانم اشتباهه و اقتصادمون هم اینجوریه، پس اصلا سلامت ماده غذایی رو بذاریم کنار، فعلا تامینش کنیم تا ببینیم چی میشه.
اینم به نظر من نگاه افراطیه به این داستان.
بله بله، میدونید چیه بحث اینه که ما سیستم‌های ایمنی رو انگار نمی‌شناسیم. مثلا استاندارد ملی ایران، سازمان غذا و دارو، عرضم به حضورتون که اداره بهداشت جهانی، FDA، FAO، اگه ما اینا رو نخونیم، مطالعه نکنیم، ببینیم چه ویژگی هایی داره. مثلا ما متاسفانه همه کسی که دستن در کنن در غذا میگن ایزو که پولیه، ایزو میدونی بحث چیه؟ بحث اینه که یه سری شرکت ها دارن یه سری کارها انجام میدن و ما چون اطلاع نداریم ازش، در حالی که مثلا دارم میگم همین ایزو 22000 که خیلی بهش اهمیت نمیدیم، ده بنده.
آقای
بند
دکتر خسروی صحبت
بله بنده بند چهارش میگه تمامی استانداردهای داخلی یعنی چی؟ داخل کشور یعنی چی؟ یعنی استاندارد ملی ایران، غذا و دارو و همه اینها متناسب با شرایط ماده غذایی باید فراهم بشه. یعنی اگه من به سود 2000 رو رعایت بکنم، بعد به استاندارد ملی ایران نگاه بکنم، بعد ارزم بتون غذا دارو نگاه بکنم. ولی الان بحث داره به سمتی میره که ما یه سری الزامات داریم که به دردمون نمیخوره چون اصلا نداریم که بخوایم انجام بدیم. چون اصلا زیر ساختش نیست
دیگه واقعیت.
آقای دکتر محبی
ببینین این بحثی که شما میفرمان این واسه نگاه صفر و یکی که نمیخوایم بکنیم. در همین کشوری که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، میگیم راجع به کمیت صحبت کنیم، الان داره یکی از برندهای معروف جهان شیر خشک بچه تولید میکنه. ببینین شیر خشک بچه با کیفیت ترین شیر باید بره بشه شیر خشک بچه. خب و خیلی برای من جالبه، من رفتم دیدم چه اتفاقی افتاد که قبلا نمیتونستن این کار بکنن حالا میکنن. این کمپانی خارجی اومده 4 تا دامداری بزرگ کشور ما رو انتخاب کرده و در کنارش اومده گفته آقا تولید مال خودتون، همه چی مال خودتون، هر چی میخواد بکنی من یه مشاور مدیریتی به شما میدم. با این مشاوره مدیریتی آفلاتوکسین اینا رو تقریبا به صفر رسونده. من میگم صفر واقعا تقریبا صفره. خب و حالا خیلی جالبه از همون افراد شما برین بپرسین، از خود دامدارها بپرسین، همشون هم راضی هستن، میگن این برای ما خرجی ایجاد نکرد، با همون بودجه که ما داشتیم کار میکنیم، فقط با بحثای مدیریتی اومد افلاطون بشیر بله. ما حالا خودش داره ازش خرید میکنه.
این چیزی که ببخشید وسط حرفتون هم میام، من خیلی دارم صحبت میکنم، بحثای موردیه. من یه کارخونه میشناختم، این کارو کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد، تا حالی که ما سیستم.
من اجازه دارم موضوعی رو عرض کنم. آقای دکتر خسروی، آقای دکتر محبی و جناب آقای دکتر قاسمی، ببینید موضوع اصلی و محوریت اصلی موضوع ما زیست فناوری و امنیت غذایی هست. یقینا جناب علی و کارشناسان محترم حاضر در استودیو موضوعات و پارامترهایی که مطرح کردیم و چالش های ارزشمندی که الان به اشتراک گذاشتیم همه مهم بودن و در راستای یکدیگر بودن. یعنی ما نقض گفته هامون اینجا اتفاق نیفتاد. اگر ما موضوعی رو مطرح کردیم در نقض فرمایش فرد دیگری، قاعدتا خواستیم که موضوعی رو تکمیل کنیم. به هر حال موضوعاتی که مطرح شد همش اثرگذار بود، همش ناشی از دغدغه های پیشین ما بود، ناشی از دغدغه های کنونی ما هست. ما نمیخواییم الان مشکلات رو مطرح کنیم. به قول فرمایش آقای دکتر محبی یا دیگر دوستان، ما مشکلات زیادی رو داریم، اما میخواییم که این مشکلات رو حل کنیم، میخواییم این مشکلات رو دوزش رو بیاریم پایین. ببینید الان یکی از دلایلی که باعث شده ما رتبه 82 در میان 125 کشور رو بیاریم در محصولات کشاورزی، هدر رفت این محصول هست. خیلی جالبه در زنجیره تولید محصولات کشاورزی از انبار و فراوری و بسته‌بندی و تمامی این متغیرها، از 130 میلیون تن تولید نزدیک به 25 میلیون تن ضایعاته. ما میخواییم بیایم این موضوع رو مورد آنالیز، مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ما هدفمون از این که الان اینجا با هم هستیم و یقینا دغدغه های مشترکی داریم، میخواییم به یک وجوه و حلقه اشتراکی برسیم و راه حل باشه که بتونیم این رو ارائه کنیم. شاید یکی از مسئولین صدای ما رو بشنوه، شاید یک فرد متخصص و دلسوزی صدای ما رو بشنوه و بتونه از این اشتراکات فیمابین بتونه بهره برداری کنه و بتونه اقدام اثرگذاری رو انجام بده. من از جناب آقای دکتر قاسمی میخوام راه حل رو ارائه کنن. ما دیگه تا الان تقریبا در بحث کلان مشکلاتی رو مطرح کردیم، نارسایی رو مطرح کردیم، گلوگاه ها رو هم تا اندازه تونستیم مطرح کنیم. الان میخواییم ارائه راهکار کنیم. با توجه به اینکه خب اندک اندک به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، میخواییم الان ارائه راهکار کنیم، میخواییم پیشنهاد بدیم. آقای دکتر محبی بفرمایید.
من یک جمله اگه بخوام بگم راهکار کل معضلات کشور ما،
بله،
که ما تفکر سیستمی باید داشته باشیم.
تفکر سیستمی،
باور به تفکر سیستمی در کشور ما وجود نداره. یعنی ما باورمون نمیشه کاری که ما الان داریم انجام میدیم ممکنه روی اون کسی که مثلا توی یک چاه آب داره الان کار میکنه توی خاش تاثیر بذاره. میدونید این نگاه سیستمی در کشور ما نیست. به خاطر همین مسئله به نظر من چون تصمیم گیری های مدیریتی در حد جزیره اومده پایین و همه تصمیم گیری کشور داره جزیره ای صورت میگیره، به نظر من حالا حالا ها این راستا رو اتفاق
میفته. آخه ببخشید چه سیستمی؟ تفکر چه سیستمی؟
نه تفکر سیستمی یک ایده است میدونید.
خب میدونم الان خیلی کلیه، منم میگم تفکر سیستمی بسیار خوب است.
خب نه به بدنتون نگاه کنید
آقای دکتر خسروی صحبت
بکنید. اگه بدن شما دستتون زخم بشه، مغز شما راجع به این مسئله فکر نمی کنه که این زخم ها چجوری خوب کنه.
در بحث خب امنیت غذا میگم
خب همونو میخوام به شما بگم، در حالی که اگه شما میخواین با دستتون یک لیوان آب رو بردارید، بدن مغز شما داره فرمان میده. ببینید این خیلی جالبه، ما بدن خودمون جلوی چشمون هست و مدیریتمون ازش استفاده نمیکنه. خب تو بحث امنیت غذایی تا زمانی که مشکلات دیگه کشور حل نشه، من روک که روک بگم تا زمانی که مشکل ارضی کشور ما حل نشه، اصلا مشکل امنیت غذایی ما نمیتونه حل بشه.
مشکل ارضی،
مشکل ارضی مهمترین اتفاق اینه که دولت داره اشتباه اینجا عمل نمیکنه، میگه من نفتم میفروشم میگم غذا میدم مردم بخورن، ولی تو این وسط متقلب میاد.
آقای دکتر این رو به نظرم این صحبت خیلی کلیه و شامل همه حوزه های مشکلات ما نیست، شاید توی چند مورد مثلا این حل مشکل ارضی مشکل ما رو حل کنه، ولی واقعیت اینه که من براتون مثال میزنم، حالا تو خیلی از حوزه ها ما میتونیم اگر برنامه ریزی خوبی بکنیم به علاوه اون تفکر سیستمی که و برنامه ریزی سیستمی شما فرمایید، اون دو اینها رو با هم داشته باشیم، تو برخی شاید خیلی از مشکلات واقعا میتونیم حلش کنیم. آقای دکتر
شما کلمه اول حرف که زدین جواب من بود، گفتین اگر برنامه‌ریزی درستی بود.
خب نه اون که سر جاست، منظورم ولی با همین وجود ببینید ما راهکار رو به صورت کامل شما میذارید کنار، ولی من فکر می‌کنم
یک مورد نشون بدین در کشور که ما موزل نداشته باشیم.
نه من منظورم چیه، منظورم الان بحث ما زیست فناوریه. خب من دارم میگم همین تو خود این زیست فناوری که اومدیم در مورد صحبت کنیم، برخی از همین مشکلات قابل حله. خب و این چرا به کار گرفته نمیشه؟ ببینید این درست متفاوت از اینه که بگیم که ما اگر ارز مشکل اتفاقا کاملا هم 100% هم بی نیاز به ارزه. خب ولی میتونه مثلا در مورد نهادهای کشاورزی در مورد آفتکش ها مثلا 30% از این 100% وابستگی اون خارج حل کنه.
آقای محبی جنبندی بفرمایید بعد ادامه برنامه رو خدمتتون هستم. آقای محبی جنبندی بفرمایید خدمت شما.
من جنبندیمو گفتم و واقعا من فکر کنم الان در حال حاضر راهکار نیست، هرچند که من با همه حرفای شما درست موافقم، اما این مشکلات قطعا ما از تکنولوژی هر جا استفاده کنیم بله. همون بحث هدرفتی که شما انجام دادیم، ما همین الان با تمام بحران‌های آبی که در کشور داریم اگه تونسته بودیم که این 40 سال راجع به تکنولوژی های استفاده از آب کار کنیم، ما الان بحران آب نداشتیم، ما دریاچه ارومیه‌مون هم خشک نشده بود. خب اینا واقعیتایی که داره در کشور اتفاق میفته
بله.
امیدوارم که از این دانش بشه هر چه زودتر از کشور استفاده کرد.
متشکرم جناب دکتر پیام محبی، رئیس محترم جامعه دامپزشکان ایران، مهمان تلفنی برنامه ما بودن که از ایشون سپاسگزاریم. آقای دکتر خدا نگهدار. خب جناب دکتر خسروی ما خدمت شما هستیم.
ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، ما با فرض اینکه حتی الان بتونیم همه محصولات کشاورزی رو که منشأ غذای ما هستن دیگه، چه تو حوزه دامی و چه تو حوزه کشاورزی، منشأ تولید غذای ما اینها هستن، همین الان ما اگه بتونیم همه این محصولات رو آب هم داشته باشیم بخوایم تولید بکنیم، قبلش ما یه سری نهادهای مثل کوتاه آفتکش‌های زیستی رو نیاز داریم، آفتکش‌ها رو نیاز داریم برای اینها. خب و متاسفانه من شاید نمیدونم شنوندگان عزیز شاید خیلی‌هاشون ندونن، حالا شما نمیدونم در جریان هستید یا نه، ما با توجه به متاسفانه عدم اهمیت دادن به بخش توانمندی‌های داخلی، ما 100% آفتکش‌های شیمیایی مورد بله. مصرف کشاورزیمون وارداتیه، بنابراین شما اگه چه بتونید ذرت تولید کنید بله. گندم تولید کنید، هر محصولی سویا بتونید تولید بکنید، ولی هر لحظه اگه از خارج از کشور این نهادها رو ببندن و به شما ندن، یعنی شما دیگه نمیتونید تولید کنید، حتی اگر آب داشته باشید، حتی اگر تفکر سیستمی داشته باشید، حتی بتونید به هر حال همه اینا رو. بنابراین ببینید خب حالا ما برمیگردیم یه پله عقب، میگیم آیا این نهادها رو نمیتونستیم خودمون تولید بکنیم که الان به این شکل 100% وارد چرا میتونیم؟ ما همین الان ظرفیت های مجموعه های زیست فناوری بیوتکنولوژی کشور ما در مورد تولید آفتکش ها به حدی هست که میتونه همین الان که خدمتتون صحبت میکنم میتونه همین 100% رو به 80% به 75% کاهش بده.
حضور مؤثر دارن،
یعنی حضور دارن، منتها اینکه چه اتفاقی میفته که از این فعال هستن و آماده به کار و ظرفیت های خالی دارن، در صورتی که همین الان میتونه بخش اجرایی ما سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی با یه تصمیم میتونه حالا من نکات خیلی ریزی رو نوشته بودم خدمتتون توضیح بدم بازش بکنم که ببینید ما الان همین سموم شیمیایی رو که دارم میگم 100% وارد میکنیم، همینا رو میاریم میزنیم به غذامون و باقی مانده سموم داریم، باقی مانده ترکیبات شیمیایی کوتاه شیمیایی رو داریم، هم به سلامت جامعه آسیب میزنیم، هم به خاکمون آسیب میزنیم و هم به خدمت شما محیط زیستمون آسیب میزنیم. خب در صورتی که با یک میکروارگانیزمی که توی بیوتکنولوژی صنعتی توانمندی اون توی کشور وجود داره میتونیم 20% عدد بزرگی، یعنی شما در نظر بگیرید یه چیزی حدود شاید 60 میلیون دلار 30 تا 60 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی با یک باکتری که میتونه در حوزه زیست فناوری تولید بشه و به عنوان یک آفتکش زیستی استفاده بشه و جلوی بخشی از این واردات رو بگیره. خب این یعنی به حرکت به سمت امنیت غذایی. یا در مورد کودهای کشاورزی، خب میدونید دیگه ما مهمترین عنصر حوزه کشاورزیمون فسفر هست و ما تا 400 هزار تن هم مصرف سالانمون هست و بیش از چند صد میلیون دلار ما ارزبری داشتیم. الان به دلیل تحریم ها و نبوده ارز خب نمیتونیم این رو وارد بکنیم، ولی الان شرکت های داخلی این توانمندی رو دارن واقعا 50% این رو تولید بکنن در حوزه زیست فناوری و این پتانسیل و این خطوط تولید، این ظرفیت ها ببین بالقوه نیست بالفعل، یعنی وجود داره. ولی این که من میگفتم که
یعنی توی بحث سیاست
اصلا آماده بهره برداری ان، بنابراین این که من میگم که نیازه که ما از اینجا اطلاع بدیم، قطعا اطلاع دارن مسئولین عزیز، این که وزارت جهاد کشاورزی از این پتانسیل ها استفاده بکنه جهت استفاده از این ظرفیت ها برای به نوعی بهبود امنیت غذایی، بهبود تولید و کاهش وابستگی اون به خارج از کشور.
آقای دکتر با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، اگر اجازه بدین نظر آقای دکتر خسروی رو نیز در این خصوص بشنویم.
بله، در مورد راهکارها و صحبت پایانی که من خدمتتون دارم، ببینید صحبتی که آقای دکتر محبی آقای دکتر قاسمی در واقع داشتن، خب یه سری مثالایی بود از مشکلاتی که داریم. نمیتونیم بگیم که حالا که وضعیت اقتصادی اینه، چیزی هم که وارد نمیشه، سیاست های دولت هم که بر این مبناست، پس چی همه بشینیم و هیچ کار نکنیم.
بله،
نکات خوب رو اشاره کردن دکتر قاسمی. من فقط میتونم بگم که تو بحث در واقع امنیت ماده غذایی، یکی از راهکارهایی که ما بتونیم ماده غذایی امن و سالم و ایمن رو به دست مشتری برسونیم تو حرف نه تو عمل و بله. کاملا بر واقع میشه تو این شرایط انجامش داد، اینه که ما سیستم های ایمنی رو بشناسیم و استقرار بدیم. شرکت های صنایع غذایی، شرکت هایی که از فارم تا مزرعه هستن، نمیشناسن بله. سیستم های ایمنی مواد غذایی رو. ISO 22001 یکیشه.
بله.
ما حداقل 8 سیستم ایمنی مواد غذایی داریم. اگر استقرار بدن سیستم های ایمنی مواد غذایی رو در زنجیره تولیدشون، ما خیلی از مخاطراتی که الان باش دست و پنجه نرم میکنیم، مثل همین بحث‌های بیولوژیکی و شیمیایی و فیزیکی، اینها رو در واقع
فرصت
بله اینها رو میتونیم در واقع به نوعی مدیریت بکنیم. عدم شناخت سیستم‌های مدیریتی و ضعف اصلی ماست تو بحث ایمنی مواد غذایی و عرضم به حضورتون که فود سکیوریتی.
سپاسگزارم و کلام آخر جناب آقای دکتر قاسمی.
خدمت شما عرض کنم، ببینید نکته‌ای که وجود داره واقعیتش اینه که تو کشور ما همه سیستم به سمت بزرگتر شدن و قویتر شدن سیستم دولتی پیش رفته که الان نتایجش رو داریم می‌بینیم، ولی تجربه تو کشورهای موفق و پیشرفته و کشورهای به هر حال توسعه یافته داره نشون میده که هر چقدر ما بخش خصوصی، بخش تولید داخلی و از جمله بخش‌های دانش‌بنیان و به نوعی بخش‌های خدمت شما عرض کنم که بیوتکنولوژیمون رو بتونیم قوی کنیم توی کشور، الان در مورد واکسن دارید مثالش رو می‌بینید، هر چقدر بخش خصوصیمون رو قوی کنیم به نظر من خیلی از این مشکلات به مرور خودش حل خواهد شد. در صورتی که تو کشور من فکر کنم الان کاملا برعکس این مسیر پیش میره و بخش دولتی واقعا اجازه نمیده که بخش‌های به هر حال خصوصی پا بگیرن، رشد کنن، بزرگ بله. بشن و مسیر تعیین کنن توی حوزه به هر حال کشاورزی و امنیت غذایی کشور.
بسیار متشکرم. شنوندگان ارجمند و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، استحضار دارید قانون اساسی، اسناد بالادستی، چشمانداز 1400 و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی تأکیدات زیادی رو بر امنیت غذایی داشته و دارد، چرا که با زندگی مردم و حیات جامعه سر و کار داره. امیدوارم که مسئولین محترم و دست‌اندرکاران صنایع غذایی کشور به این موضوع امنیت غذایی و ایمنی غذایی اهتمام جدی داشته باشند. به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو را از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. مهرتان ماندگار، مهربانیتان شایسته، درودتان، خدا نگهدار.
شب شما بخیر عزیزان شنونده، امیدواریم سلامت و تندرست باشید، برنامه ها رو شنیده باشید و استفاده کرده باشید. با ما همچنان همراه باشید.
سلام ای خروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ کجاست؟ تو تنها نمیمانی ای مند بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته. تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا. اگر شب نشینم، اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرم. اگر چشمه واج از غم نخوش کرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد. خدا حافظ ای برق و بار دل و دا حافظ ای سای ساره همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ ای نوبهار
اربعین در رادیو اربعین.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم.
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای
او، ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی
خالص.
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی‌آر. رادیو
اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
خب عزیزان شنونده، ما تلاشمون این هست که با شما همراه باشیم تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید.
Thank you.